وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه 40% تجهیزات پزشکی دانشگاه‌های کشور توسط مجموعه‌های دانش بنیان تأمین می‌شود گفت 16,000 تخت بیمارستانی و 2,000 خانه بهداشت در دولت 13 به بهره برداری رسیده است. آقای دکتر بهرام عین‌اللهی با ذکر این نکته که واکسیناسیون گسترده باعث شده که آمار مرگ و میر ناشی از کرونا به شدت کاهش پیدا کند. ایشان همچنین افزود جمهوری اسلامی ایران توانست شرایط بحرانی پیش آمده از بیماری کرونا را به نسبت بسیاری از کشورهای مدعی بهتر مدیریت کند. معاون بهداشت درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر از راه اندازی 3 کلینیک درمانی در این جمعیت طی هفته آینده و به مناسبت دهه فجر خبر داد. آقای دکتر پیمان نامدار ضمن اشاره به راه اندازی واحد ویلچر سرویس در هلال احمر افزود بر اساس اصل علمی به منظور جلوگیری از آسیب‌های مضاعف ویلچر باید آموزش‌ها برای فرد تجویز و مناسبت سازی شود. استاد تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران نمک‌های بدون مهر تایید وزارت بهداشت را مثل سم دانست. آقای کوروش جعفریان با بیان اینکه امروزه مطالب غیر علمی و شبه علمی بر علم غلبه کرده است گفت رسانه باید با اطلاع رسانی صحیح و درست در خصوص مصرف صحیح لبنیات به مردم آگاهی دهد، چرا که مصرف لبنیات کم چرب بین 30-40% سرطان را کاهش خواهد داد. سخنگوی سازمان انتقال خون ایران گفت فقط 10% جمعیت کشور دارای گروه خونی منفی هستند. آقای بشیر حاجی بیگی اظهار داشت در 10 اول سال 1402 1,964,000 واحد خون در کشور اهدا شده که در مقایسه با 10 نخست سال گذشته 5.5% افزایش داشته و کشورمان از نظر اهدای خون رتبه نخست منطقه مدیترانه شرقی در سازمان جهانی بهداشت را به خود اختصاص داده است.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
درود بر شما عزیزان هموطن، از اینکه دارید ما را همراهی می‌فرمایید با رادیو سلامت سپاسگزاریم. همراه ما باشید در این آخر هفته با بخش طب ایرانی در این لحظه.
امیر جو را به آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و 7 نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این 7 شب و 7 هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟ طب ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و محترم رادیو سلامت، سلام. به یکی دیگه از برنامه‌های طب ایرانی خیلی خیلی خوش اومدید. ما اینجاییم تا در کنار شما بیشتر یاد بگیریم و به ارتقای سلامت خودمون، خانواده و جامعه کمک کنیم. برنامه امروز قراره به موضوع نوشیدنی ها در طب ایرانی بپردازیم. میهمان محترم امروز جناب آقای دکتر حسن اکبری، متخصص آسیب شناسی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و محقق طب سنتی هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
زنده باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و مهربون، سرکار عالی،
متشکرم دکتر
و همکاران خوبتون که از صبح زود زحمت میکشن تا ما دقایقی در خدمت هموطنان عزیزمون باشیم و هر کس که صدای ما رو میشنوه.
قطعا همینطوره. متشکرم از شما. قبل اینکه گفتگوی امروز رو آغاز کنیم خدمتتون عرض میکنم شماره پیامک 3102 و شماره تماس 2265-2876 در اختیار شماست. اگه در این زمینه سوالی داشتید با ما در میون بگذارید. آقای دکتر، اهمیت نوشیدنی در طب ایرانی چیه؟
ببینید، دمنوش ها، یا بگیم اول بگیم اصلا کلن مایعات چه جایگاهی در طب ایرانی داره. شما مستحضر هستید دیگه، در فضای مایع هستش که غذاها قابل هضم میشه، یعنی باید بالاخره تو این معده ما یه مقدار مایع باشه تا اون غذایی که ما میخوریم واکنش های شیمیایی روش انجام بشه.
بله.
اگه کاملا معده خشک خشک باشه قطعا این اتفاق نمیفته. منتها این در واقع دلیلی نمیشه که ما بخوایم غذا رو همراه با یه مقدار نوشیدنی همیشه بخوریم. این توی حکمت طبیبان ایرانی و اسلامی از قدیم بوده که غذاها رو جوری تنظیم کردن برای ما که همراه با خود غذای اصلی یه مقدار مایع هم باشه. مثلا شما می‌دونید جایی که ما غذا رو میپزیم بهش میگیم چی؟ میگیم آشپزخانه.
بله.
یعنی این آش که می‌دونید که قسمت عمدش مایع هست همراه غذا هست. یا سنتی ترین غذای ایرانی که شاید بگیم جز قدیمی ترین غذای دنیا باشه آب گوشته، آب و گوشت.
بله.
که این رو هم حکما اومدن در واقع طراحی کردن. حتی یک از دانشمندای یکی از کشورهای اروپایی که اومده بود ایران میگفته که، البته مستقیم به خود من نگفته بود، به یکی از همکارای ما گفته بود، ایشون برای من نقل قول میکرد، میگفت ایشون میگفت این آبگوشت شما غذا نیست، یک دوای کامله، یه اصلا یه داروخونه کامله برای سلامتی. چرا؟ به خاطر اینکه آبش به اندازه است، چربیش به اندازه است، پروتئینش به اندازه است، کربوهیدرات یا قندها که از حبوبات و به هر حال داخل این هستش، همه چیش عالیه. خب پس ما میبینیم که مایعات در طب ایرانی اسلامی یک جایگاه ویژه‌ای دارن.
بله.
ولذا حالا باید اینجا متوجه بشیم که ما برای اینکه غذامون هضم بشه کی باید مایعات را مصرف کنیم، چقدر باید مصرف کنیم، چه مزاجهایی، در چه سنی، چه جوری، که انشالله هر چقدر امروز بتونیم راجع به این موضوعات در خدمت شما هستیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر. اگه موافق باشیم بریم یه بخشی رو بشنویم در محضر طبیب.
بله.
در خدمت همکار محترمون آقای دکتر باغبانان هستیم، ببینیم. بله. که میخوان در مورد چی صحبت کنن.
در محضر طبیب.
سلام دوستان، روزتون بخیر. من دکتر حمید شمسی باغبانان، متخصص طب سنتی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز هستم. امروز هم در مورد یکی از روش‌هایی که سبب میشه افراد مسن و سالمند سلامت بهتری داشته باشن و زندگی خوبتری رو ادامه بدن با شما صحبت خواهم کرد. صحبت امروز ما در مورد ماساژ دادن افراد سالمند هستش. آیا اصلا ماساژ برای افراد سالمند مفید هست؟ پاسخ ما مثبت هستش. ماساژ دادن در افراد سالمند سبب خواهد شد که در حقیقت انرژی اینها افزایش پیدا بکنه، خشکی بدن اینها کاهش پیدا بکنه و یک نشاط خاصی به دست بیارن. آیا برای ماساژ دادن حتما باید ماساژور باشیم؟ خب مسلما اگر دوره‌های ماساژ دیده باشید بهتره، ولی اگر هم دوره ماساژ ندیده باشید شروع کنید به ملایمت دست‌ها و پاها و در حقیقت پشت افراد سالمند و پدر مادرای سالمندتون رو ماساژ بدید. چه زمانی بهترین زمان ماساژ دادن هستش؟ بهترین زمان ماساژ دادن زمانی هستش که فرد سالمند ما از خواب بیدار شده و اون موقع بهترین زمان ماساژ دادن هستش. آیا از روغن استفاده کنیم یا نه؟ بله، از روغن حتما استفاده بکنید. چه روغنی؟ روغن‌های مختلفی رو برای افراد مسن میشه توصیه کردش، بنا به اینکه چه بیماری داره و چه وضعیتی داره. ولی روغن بادام و روغن بابونه رو به طور کلی برای همه افراد میتونیم توصیه کنیم. آیا فردی که ماساژ میبینه بعد از ماساژ میتونه بره حمام، میتونه بره پیاده روی کنه؟ صبر باید بکند که حدود 1-2 ساعت باشه که روغن جذب بدنش بشه. بعد از اون فرد مسن ما هم میتونه استحمام بکنه و هم میتونه پیاده رویشو انجام بده. امیدوارم با مراعات دستورات بهداشتی همیشه سالم و پایدار باشید. تا گفتمان دیگر، خدا نگهدار.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه طب ایرانی از رادیو سلامت. در خدمت همکار محترممون جناب آقای دکتر باغبانان بودیم که راجع به ماساژ درمانی صحبت کردند. و برسیم به موضوع اصلی خودمون، یعنی نوشیدنی ها و شماره پیامک 3102 و شماره تماس 2265-2876 در اختیار شماست تا اگر در این زمینه سوالی داشتید با ما در میون بذارید. آقای دکتر، از اهمیت نوشیدنی ها که بگذریم، برسیم به سن و سالهای مختلف و افراد مختلف. از بچه ها هم شروع کنیم. برای بچه ها چه نوشیدنی مناسبه؟
ببینید، بچه ها خیلی مهمن، خیلی مهمن. چرا؟ به خاطر اینکه بچه ها نسل بعدی ما هستن. به هر حال ما دیگه هر چقدر میخواستیم رشد کنیم، رشدمون رو کردیم و الان هم داریم فعالیت هامون رو میکنیم، ولی بچه ها اگر تغذیهشون و نوشیدنی هاشون درست باشه میتونن استعدادهای بیشتری رو آشکار بکنن. خب یکی از متاسفانه عادتهایی که من تو خانواده ها دارم میبینم، چون مریضا مستقیم میان و من ازشون میپرسم، میگم این بچه مثلا 2 ساله شما که الان لوزه هاش ورم کرده، حتی بعضی از بچه ها رو گفتم بیا باید بیای لوزه سومش رو عمل کنیم یا کلن لوزه ها رو در بیاریم و اینها، و همیشه دوچار مشکل هستن، میگم که این چقدر آب میخوره؟ مادر میگه که این روزی مثلا 3 لیوان 2 لیوان، یه بچه مثلا فرض کنید 15 کیلویی روزی 2 لیوان آب میخوره. حالا این نکته رو بگم، بعد ما مقایسه میکنیم، میگیم خب اگه با یه آدم 80-90 کیلویی مقایسه کنین، انگار که اون مثلا روزی 20 لیوان داره آب میخوره. این یعنی مقایسه اینطوری. بعد بچه ها خیلی حساسن نسبت به اون چیزایی که ما بهشون میدیم.
بله.
جناب ابن سینا حدود 1000 سال پیش اومدن یه نکته ای رو فرمودن و اون این که فرمودن به جای آب به بچه هاتون از شربت عسل یا اصطلاحاً توی طب ایرانی اسلامی ما میگیم ماء العسل، یا فرض بفرمایید که شربت شیره انگور، از انواع در واقع عرقیات که داخل آب قاطی میشه، و ساده ترین چیزی که ما میتونیم با آب قاطی بکنیم حرارته، یعنی حداقل به جای آب معمولی آب یه ذره از ولرم گرمتر به بچه هم بدیم. حالا فلسفه سلولی مولکولی اون چیه؟
بله.
چون حالا من متخصص آسیب شناسی سلولی هم هستم.